به نام خداوند جان و خرد، سلام بر دانشجویان عزیز. حوادث سال 8 هجری رو میگفتیم، یعنی قرار بگیم در این بخش، در این فایل صوتی. یکی جنگ مؤته است که این همون سال 8 در این سال پیامبر خدا کعب ابن عمیر غفاری را به ذات اطلا فرستاد. فرستادگان با گروهی برخورد کردند و آنان را به اسلام دعوت کردند، لیکن نپذیرفتند و مسلمانان را تیرباران کردند و تنها یک تن از آنان که در میان کشتگان افتاده شبانه گریخت و خود را به مدینه رساند. ذات اطلاع در حدود مرزی شام است. این سریه از آن جهت اهمیت دارد که مسلمانان به سرزمین های بیرون جزیره می روند. در جماد الاولای سال 8 پیغمبر لشکری را به موته فرستاد. موته در سرزمینی که جز متصرفات امپراتوری روم بود قرار داشت. فرماندهی سپاه را زید بن حارثه به عهده داشت و پیغمبر گفت اگر زید کشته شود، جعفر بن ابی طالب فرماندهی را به عهده گیرد، و اگر او کشته شود، عبدالله بن رواحه امیر لشکر شود، و اگر اگرت نداره. این لشکر در معان از آمادگی دشمن آگاه شد. ابن هشام شمار سپاهیان امپراتوری را 100,000 تن نوشته. مسلمانان پس از آگاهی از این تعداد به مشورت پرداختند که چه کنند. عبدالله ابن رواحه آنان را به جنگ تشویق کرد که یکی از دو فایده شهادت یا پیروزی را خواهند داشت. در این جنگ هر سه فرمانده شهید شدند و لشکر خالد ابن ولید را به امارت گزیدند و او به هر صورتی بود آنان را به مدینه رساند. حالا میام سراغ فتح مکه. اینم باز سال 8 هجریه. به موجب پیمان حدیبیه مقرر شده بود که هر قبیله میتونه با یکی از دو گروه قریش یا مسلمان ها پیمان ببنده. خزاعه به پیمان محمد صلی الله علیه و آله و سلم و بنو بکر به پیمان قریش در آمد. در سال 8 درگیری بین بنی بکر و خزاعه پدید آمد و قریش بنو بکر رو علیه خزاعه یاری کردن. بدین ترتیب پیمان حدیبیه به هم خورد، زیرا قریش علیه هم پیمانان پیامبر وارد جنگ شدن. ابو سفیان که متوجه بود این گستاخی بی کیفر نخواهد ماند، خود را به مدینه رساند شاید پیمان را تجدید کند، ولی نتیجه نگیره. پیامبر در رمضان سال 8 هجری با 10,000 نفر روانه مکه شد و ترتیب حرکت را طوری داد که هیچ کس از سفر او مطلع نگردد. اون داستان برخورد نمیدونم ابو سفیان رو اینا رو که تو فایل صوتی قبلی گفتیم وقتتون گرفته نشه. برحال لشکر وقتی داره وارد مکه میشه، پیامبر میفرماد هر کس به خانه خود رود، در آبروی خود بنده در امان است. هر کس به خانه ابو سفیان پناهنده شود، در امان است. هر کس به مسجد الحرام رود، در امان است. لشکر انبو با آرامی وارد مکه شد. ابن هشام از ابن اسحاق روایت میکند که سعد ابن عباده رئیس خزرج چون به مکه در آمد گفت الیوم یوم الملحمه، امروز روز کشتار است، امروز روز در هم شکسته شدن حرمت است. سعد به گمان خود میخواست از قریش و تیره عدنانی انتقام بگیرد و داد یثرب و مردم آن را از قریش و مکه بستاند، برای اینکه این توهم در ذهن مسلمانان جای نگیرد و فتح اسلامی را به حساب کینه‌توزی قبیله نگذارن. پیامبر علی علیه السلام فرستاد بدو گفت پرچم را از سعد بگیرد، امروز روز رحمت است، یعنی الیوم یوم المرحمه. خب بین مسلمان و مردم مکه چند درگیری مختصر فقط روی داد و پیامبر به مسجد آمد و همچنان که سوار بود 7 بار طواف کرد و بر در کعبه ایستاد و گفت لا اله الا الله وحده لا شریک له صدق وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده. مردم هر ادعایی را جز خدمت کعبه و آب دادن حاجیان زیر پا گذاشتند. پیامبر 2 هفته در مکه ماند و کارهای شهر را سر و صورت داد، از جمله آنکه کسانی را به اطراف مکه فرستاد تا بتخانه ها را ویران کنند. و بتهایی را که در خانه کعبه نهاده بودند در هم شکست. ابو سفیان که متوجه شده بود این گستاخی بیکیفر نخواهد ماند، که گفتم قریش که مدت 20 سال از هیچ آزاری نسبت به محمد و پیروان او دریغ نکرده بودند از کیفر میترسیدن، و چون از او شنیدن که در پاسخ آنان گفت همه شما را آزاد کردم، از همان روز به جای آنکه با اسلام بجنگند مصمم شدن به نام اسلام با نامسلمانان جنگ کنند. خب ما در همین سال 8 هجری نبرد حنین نداریم. پس از تسلیم شدن مکه دیگه نباید جنگی در میگیره، یا لااقل در نزدیک مکه نباید جنگی قبیله ای در میگیره. با این وصف قبیله حوازن یا بنی سقیف که در طائف به سر میبردن با یکدیگر متحد شدند که بر سپاه پیامبر حمله برند. به درستی معلوم نیست انگیزه اونا چی بوده برای این کار. به هر حال گروه دشمن در مقابل سپاه اسلام اندک بود. مسلمانان در آغاز تردید نداشتند که دشمن را شکست خواهند داد، چنان که قرآن از این ماجرا خبر میدهد: و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا. یعنی روز حنین، جنگ حنین، این زیادی فراوانی و انبوی شما را متکبر کرده بود، شما را خوش آمد، اما هیچ به سود شما نبود این قضیه، آن انبوهی شما را بی‌نیاز نساخت. خب در آغاز جنگ مسلمان ها فرار کردند و پیامبر عده از مهاجران و انصار پایداری ورزیدند و فراریان دوباره برگشتند و حوازن گریخت، و چون زن و بچه آنها در پشت جبهه بودند همگی اسیر شدند و پیامبر دستور آزادی همه آنان را صادر کرد. هنگام تقسیم غنیمت های جنگ حنین، بعضی جنگجویان که تازه مسلمان شده بودند برای دریافت غنیمت شتاب می کردند، چندان که ردای پیامبر را از دوش بی ربودند. پیامبر فرمود: مردم ردای مرا بدهید، به خدا اگر به اندازه درختان تهامه شطور داشته باشم همه را به شما میدم. مردم ببینید من نه بخیلم نه ترسو و نه دروغگو، من از این مالها جز 5-1 بر نمیدارم، آن هم به شما برمیگردد. سپس غنیمت ها را تقسیم کرد و به گروهی از بزرگان قریش سهمی داد تا شاید به اسلام بگرایند. اینان همانند که در اصطلاح فقه مؤلفت و قلوبهم نامیده میشدند. پس اگر اسلام پرسیدیم این مؤلف قلوب هم کیا هم میگین اینا که از غنیمت های جنگ حنین بهشون بیشتر داده شد تا دلشون به سمت اسلام متمایل بشه. در همین جنگ مردی از تمیم به پیامبر گفت: محمد عدالت کن، چه میبینم از عدالت به یک سو رفته ای. پیامبر فرمود: وای بر تو، اگر من عدالت نکنم چه کسی عدالت خواهد کرد؟ عمر ابن خطاب گفت: یا رسول الله، رخصت میدهی او را به کیفر نافرمانی بکشم؟ پیامبر فرمود: نه، او را رها کن که به زودی پیروانی خواهد یافت که به خاطر ژرف نگری در دین از دین بیرون خواهد رفت. این مرد که ذل خبیثره لقب داشت در عهد علی علیه السلام سرکرده خارجیان بود و در جنگ نهروان کشته شد. چون پیامبر در این جنگ غنیمت‌ها را به مهاجران داد و انصار محروم ماندند، زمزمه میان انصار پدید گشت. سعد بن عباده نزد پیامبر رفت و پیامبر و گفت: یا رسول الله، انصار از این کار تو خوشنود نیستن، غنیمتی را که به دست آمد به مردم خود و قبیله های عرب دادی و از انصار از آن چیزی نبردن. پیامبر فرمود: تو چه میگویی؟ گفت: منم یکی از قوم خود هستم. پیامبر گفت: مردم خود را در سقیفه حاضر کن. چون انصار فراهم شدن، پیامبر فرمود: مردم، این چه ناخوشنودی است که در شما نسبت به من پدید شده پیدا شده؟ مگر نه این بود که شما گمراه بودید، خدا شما را به وسیله من هدایت کرد، مستمن بودید، شما را بی‌نیاز کرد، با یکدیگر دشمن بودید، دلهای شما را به هم مهربان کرد. گفتن: آری چنین است، نعمتهای خدا و رسول خدا بر ما بیش از این است. سپس گفت: چرا پاسخ مرا نمیدهید؟ گفتن: چه بگوییم؟ گفت: بگویید، و اگرم بگید راست گفتید، شما هم و شما را هم تصدیق خواهند کرد. بگویید نزد ما آمدی در حالی که تو را دروغگو خواندند و ما تو را راستگو دانستیم، خار بودی تو را یاری کردیم، رانده بودی تو را پناه دادیم، درویش بودی تو را چون یکی از خود به حساب آوردیم. مردم انصار، از اینکه من اندک مال دنیا را به مردمی دادم که دل آنها را به اسلام متمایل کنم و شما در اسلام خود باقی هستید، ناخشنودید، انصار های راضی نیستید، مردم گوسفند و شتر با خود ببرند و شما پیامبر خدا را همراه داشته باشید. با خدایی که جان محمد به دستوس، اگر نه این بود که من از مکه به مدینه آمدم خود را یکی از انصار می دانستم. خدای انصار را بیامرز، پسران انصار را بیامرز، پسران پسران انصار را بیامرز. خب برای وقایع سال هشتم تا اینجا کافیه.